سرزمین گفتگوی همه همینه. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ای حسین عشق منی. زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، بر سر نیزول رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای.
اما میخواییم در باره و پیرامون ضرورت پاسداشت شعائر حسینی در فضای مجازی صحبت کنیم. به همین مناسبت همراه میشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش، جناب آقای سعید صدرایان، مدیریت محترم کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همینطور سکر خانم دکتر زهره سادات لاجوردی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر لاجوردی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از شما. آقای صدرایان سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان و سرکار خانم لاجوردی بزرگوار در خدمتتون.
متشکرم از اینکه هر دو بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر لاجوردی، میخوایم با این موضوع شروع کنیم. وقتی که صحبت از این میکنیم که توی فضای مجازی یک سری اصول، قواعد، عرف و اخلاق باید حفظ شود، از جمله به ذهن میرسه بحث پاسداشت شعائر حسینی هستش. ما در فضای مجازی چقدر موفق هستیم، چقدر تونستیم کنترل کنیم و بیایم مدیریت کنیم و برسیم به این ضرورت، به این که ما بگیم آقا از پس این ضرورت، از پس این ضروریات بر اومدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر ترک میکنم ایام محرم الحرام رو و با این حدیث از پیامبر شروع میکنم که میفرمایند ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. برای شهادت امام حسین علیه السلام حرارت و گرمایی در قلوب مؤمنین قرار داده شده که هرگز خنک نمیشود. خب این در وجود همه ماست، این احترام و حرمت برای محرم و برای شهادت امام حسین و این حبی که به حمد الله خداوند در قلب‌های ما قرار داده. در مورد صحبتی که فرمودید، ببینید ما امروز فضای مجازیمون دیگه مجازی نیست، جز زندگی ماست و فضایی است که همه ما باهاش سر و کار داریم. در مورد شعائر دینی، این شعائر رو ما به عنوان یک مسلمان در همه امور زندگیمون باید رعایت بکنیم. البته ماه محرم به دلیل اون حرمتی که داره و به دلیل فضایی که در جامعه حاکم میشه، مسلماً رعایت این حرمت‌ها و رعایت شعائر دینی بیش از پیش لازم و ضروری هست. و من فکر میکنم که ما اگر بخوایم از خود محرم و عاشورا درس بگیریم، باید یادمون باشه که اون چیزی که موجب عاقبت به خیری حر شد، حر که ابتدا در مقابل صف یاران امام حسین ایستاده بود و برای پیکار با امام و یارانش اومده بود، اون چیزی که موجب عاقبت به خیری شد اون احترام و حرمتی بود که برای امام حسین و مادرشون حضرت زهرا قائل شد. لذا یادمون نره هیچ وقت که اگر ما این شعائر دینی رو رعایت بکنیم، اگر حرمت قائل بشیم، به حمد الله ملت عزیز ما اینطور هستن و این عمومیت داره در بین مردم ما، این یکی از اون چیزهاییست که باعث عاقبت به خیری میشه. و این فضای محرم و حرمتی که براش قائل هستیم باید در همه عرصه‌های زندگی ما خودش رو نشون بده. از این فضای مجازی باید استفاده بشه برای اینکه ما اهمیت این ماه رو، اون چیزی که امام حسین علیه السلام برای اون خون خودشون و همه عزیزانشون و همه رو به صحنه آوردن خودشون و یارانشون به شهادت رسیدن و بعد از اون هم خاندانشون به اسارت رفت و تا آخرین لحظه پای کار ایستادند و برای اعتلاء دین و ارزش‌های اسلام با همه وجود به صحنه اومدن. این درس بزرگی است که ما باید از این عاشورا و محرم بگیریم و این شعائر رو پاس بداریم.
متشکرم جناب صدرایان. بحث سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بحثی هستش که به هر حال همیشه در اگر نگیم در صدر ولی همیشه در جایگاه بالایی هست در حتی سیاست‌گذاری های فرهنگی در شهر تهران. الان بحث فضای مجازی و بحث ضرورت هایی که سرکار خانم دکتر لاجوردی فرمودن یکی از سوال هایی هست که میخوام درباره عملکرد سازمان فرهنگی هنری بپرسیم که چه اتفاقاتی صورت گرفته، چه کارهایی انجام شده برای اینکه نشون داده بشه راجع به این ضروریات و این ضرورت اقدام شده، مدیریت شده.
بله ببین، ما الان باید دیگه نکته توجه داشته باشیم، اونم این هستش که خود محرم در واقع به عنوان مهمترین عامل وحدت بخش در جامعه ایران از دیرباز مطرح بوده. به تعبیر حضرت امام، ما هرچه داریم از محرم و صفر است. یعنی هم در ایام در واقع پیروزی انقلاب، یعنی اگر ما از دوران قیام تا ایام در واقع پیروزی در نظر بگیریم، دوران دفاع مقدس و حتی بعد از اون، هر دورانی که بوده به عنوان یکی از در واقع مهمترین منابع قدرت نرم ما به تعبیر حقیر میتونیم در موردش صحبت بکنیم. هر جایی که در واقع ما در ذیل این پرچم برای وحدت جامعه ایرانی اسلامیمون تلاش کردیم، به نظرم اتفاقات بسیار مهمی رخ داده. الان ما در یک شرایط منحصر به فردی هستیم آقای هاشمی، یه وضعیتی ما دوچارمون هستیم که تقریبا شاید افرادی که امروزه در واقع زنده هستن تجربه این رو نداشته باشن. یعنی ما در مثلا 60 سال 70 سال گذشته نه طاعون جدی داشتیم، نه وبای جدی داشتیم، نه یک بیماری همه‌گیر به این مدل داشتیم، نه از طرف دیگه یک ظرفیت اینچنینی وجود داشت. یعنی در واقع رسانه به معنای رادیو و تلویزیون، اگر حالا بخوایم در حدود مثلا 40 سال پیش در به عنوان تنها رسانه های گفتاری در واقع ازش صحبت بکنیم، با اونها مواجه هستیم. ما در چند منظر در سازمان فرهنگی هنری این رو لحاظ کردیم و به اون توجه کردیم. ببینید، ما یک نکته بسیار مهم می‌داریم، اونم این هستش که قیام حضرت ابو عبدالله و پرداخت ما به قیام حضرت ابو عبدالله دو وجه بسیار جدی داره. یک وجه در واقع تفکری داره و یک بخش رسایی داره. یعنی ما از یک بخش بایستی حتما توجه می‌کردیم به موضوعاتی که در واقع تبیین و تعمیق و گسترش اندیشه عزاداری حضرت ابو عبدالله، اهمیت به نماز، کمک به مظلوم، ولایت پذیری، تبعیض، فساد، اختلاس، امر به معروف و نهی از منکر که خود حضرت در واقع نامشون به برادرشون اینو به عنوان نکات قیامشون پیام میکنن. از طرف دیگه اون چه که مهمه، محرم طبیعتاً یک جنبه رسایی بسیار جدی داره. ما به این دو جنبه در واقع توجه کردیم و یک سلسله برنامه ای رو تعریف کردیم به نام سلسله موی دوست و مجموعه برنامه های ما در فضای مجازی، اهم از در واقع پوسترها، پادکست‌ها، نماهنگ‌ها، استوری‌ها و استوری موشن‌های که الان طبیعتاً واقع هستی تو فضای مجازی، یکی از مهمترین توجهات و گسترده ترین اتفاقاتی که بازنشر اونها اتفاق میفته استوریایی هستش که در واقع انجام میشه. یک مجموعه در واقع سخنرانی های یک دقیقه ای رو آماده کردیم بر مبنای باز ذائقه و فرصتی که در فضای مجازی وجود داره و تو این فضا ما باید حتما تولید محتوامون منطبق بر نیازها و زبان نسل امروز باشه. شما طبیعتا میدونید که امروز ممکنه که یک کلیپ یا یک حتی عکس و عکس نوشته واقعا تأثیری فراتر از عرض حضور شما که یک ساعت سخنرانی داشته باشه، که البته به جای خودش شایسته و قابل استفاده هستش. مضاف بر این باید هم توجه داشته باشیم که وقتی حضرت آقا می فرماین هر چی که ستاد کرونا بگه ما رعایت می کنیم، ما بایستی به دنبال این مسئله باشیم که حتما فضایی رو فراهم بکنیم که اقشار مختلف جامعه ما بنابر سن و سلیقه و سطح سواد و عرض به حضور شما که فرصتی که برای این موضوع میخوان داشته باشن بهره مند بشن. لذا علاوه بر این موضوعاتی که عرض کردم، ما مجموعه فضاهای باز شهرداری رو و البته هماهنگی که شد با برخی از مدارس و نظایر اینها در اختیار مردم قرار دادیم و بسیاری از اینها به صورت زنده و مستقیم برای مردم در فضای مجازی پخش میشه. یعنی به نظر یک گستره قابل توجهی از برنامه رو ما امسال در سازمان فرهنگی هنری شهرداری خواهیم داشت.
متشکرم از شما جناب آقای صدایان، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم. آرزوی موفقیت داریم در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. متشکرم. خدا نگهدار. خانم دکتر، صحبت‌های آقای صدایان رو شنیدیم. این که حالا چقدر این اقدامات کفایت می‌کنه، چقدر این اقدامات این ضرورت‌ها رو برآورده می‌کنه، حتما موضوعی هست که در کمیسیون در شورای عالی حتما مطرح میشه و براش جواب پیدا میشه. اما راجع به رصد، به عنوان جمع‌بندی راجع به رصد اینکه در فضای مجازی چطور باید رصد بشه و چطور باید لحاظ بشه، به عنوان جمع‌بندی خیلی کوتاه بفرمایید و کلمه پایانیتون.
بله، ببینید، با توجه به فضایی که امروز بر جامعه ما حاکم هست، با توجه به شرایط کرونایی که داریم و خب بسیاری از تجمعات به شکل سابق نمیتونه برپا بشه و از این فضای مجازی باید نهایت استفاده رو ببریم، به نظر میاد که باید هم ذائقه مخاطب رو در نظر گرفت، هم اون ویژگی هایی که برای فضای مجازی وجود داره. حالا محتوا باید بسیار حساب شده، تک تک کلماتی که به کار برده میشه تا بتونه اون پیام کامل رو به مخاطب برسونه، هم اینکه مختصر، مفید و جامع باشه و از این فضا استفاده بشه. خب البته من فکر میکنم که وظایف در حقیقت بخش فرهنگی شهرداری بسیار میتونه مؤثرتر باشه و چشمگیر باید باشه. ما فضای شهر رو که میبینیم، بالاخره ورودمون به شهر و در کل باید به نحوی باشه که همه این فضاها حکایت از این واقعی از این بکنه و بتونه محرم رو در عکس نوشته هایی که خیلی دقیق تنظیم میشه و این فضایی که میتونه حال و هوای شهر رو عوض بکنه، اینها باید کامل دیده بشه و البته دقت بر محتواهایی که منتشر میشه، استوری هایی که گذاشته میشه، اینها میتونه همه حال و هوای محرمی رو به مخاطبینش القا بکنه و امیدوار هستیم که خود مردم، خود حالا افرادی که در این فضاها فعال هستن، با استفاده از این فرصتی که وجود داره، که البته این رو هم عرض بکنم که اینها نباید مانع این بشه که اگر ما شرایط مهیایی رو میبینیم با همه رعایت اون مسائل بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی، حضورمون در این مجالس هم باید وجود داشته باشه، منتها به نحوی که منافاتی با پروتکل ها نداشته باشه و خلاصه از این ایام و از این فضا بتونیم بهترین استفاده رو ببریم.
انشاءالله. سپاسگزارم. سرکار دکتر لاجوردی از کمیسیون فرهنگی مجلس، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی قبولی تئاتر داریم و التماس دعا داریم.
سلامت باشین.
سپاسگزار. صحبتون بخیر باشه.
خدا حافظ.
و از همه شما هموطنان عزیز التماس دعا داریم در کنار عزاداری هاتون.
باز منو بارون چشام حسین، غم تو صدا حسین، دوباره سلام حسین، نوکرم
علی،
نوکر امام حسین، میمونه برا حسین، دلتنگی یا پریشونی، حرم و شهای بارونی، نگو که هنوز نمیدونی چه حالی دارم، من از عشق تو چه نمیگذرم، تو فقط بیا دم آخرم، به طلب حرم سنن و کرم، به طلب حرم
اما همون جوری که در ابتدا و شروع برنامه عرض کردم، امروز آخرین روز از هفته تغذیه با شیر مادر هست. میهمان ارجمندی داریم، جناب آقای دکتر محمود راوری، متخصص محترم کودکان و عضو کمیته کشوری شیر مادر. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما
بخیر. خوبه ان شاء الله. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما توی وضعیتی هستیم که بحث کرونا هر روز داره بیشتر آثار و حالا تالیهای خودش رو نشون میده. این وخیم بودن توی این سویه دلتا به بچه ها هم گویا داره سرایت میکنه، به کودکان ما داره سرایت میکنه. میخوام درباره این موضوع با حضرت عالی درمیان بگذاریم و از شما راهکار بخوایم و برای ما تشریح بفرمایید که چقدر خطرناک داره میشه این وضعیت دلتا که روی کودکان داره تأثیر میگذاره، چگونه باید جلوش رو گرفت و باش مقابله کرد.
بله، خدمتتون عرض کنم، بله متاسفانه همینجوری ما الان روزانه در مطب حتی شاهد هستیم که چند تا والدین مراجعه میکنن که میگن ما بچه‌مون تب داره یا علائم خاصی مثل سرماخوردگی، خشونت صدا، گلو درد داره. بعد اولین سوالی که ما میکنیم میگیم که آیا کرونا داشتین؟ حتی به درمدار میگن هنوز ما بله کرونا داریم، یه هفته پیش بودیم، الان هم کرونا داریم. متاسفانه رعایت نمی کنن و خودشون بچه ها رو میارن. جالب اینجاست که متاسفانه کسی دیگه هم قبول نمی کنیم بچه ها رو واسه خانواده برداره بیاره و خودشون میارن و این خودش باز باعث آلودگی میشه. و ما برحال وقتی که داخل مطب اومده به منشیم نگفتیم ما کرونا داریم و وقتی من سوال میکنم یه پزشک کودکان همکاران سوال میکنم میگن که پدر مادر کرونا دارن. حالا در حال در حفظ فاصله و ماسک هست، ولی خب این شخص بیماره. حالا به هر حال بچه رو میارن، ما میبینیم که فوق العاده اینا سریعا هم میگیرن بچه ها. یکی از چیزایی که باز محبت خداست که اینکه مثلا به خصوص بچه هایی که شیر مادر میخورن خیلی علائم خفیف تری دارن و خیلی خوب شیر مادر در حد درمان ایناست و آنتیبادی که تو بدن مادر بر علیه کرونا ترشح میشه سریعا از راه شیر منتقل میشه به بچه رو نجات میده. خودمون میدونیم که نوزادان یا شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه میشن اینا به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون در حد ضعیف هست و همون شیر مادر باز تخریب سیستم ایمنی شیرخوار و نوزاد میشه که از همون ساعت اول زندگی هست، از همون مالیدن پوست صاحب شکم بچه به شکم مادر هست، توده غذایی ما نیناسی میشتردد میشه و بعد شیر مادر اینا در حقیقت در مقابل خیلی از بیماری عفونی محافظت میشن و استفاده از شیر مادر. لذا توصیه بر اینه که صاحب شیر مادر اینا داده بشه. حالا ممکنه علائم خاصی داره بچه بیقرار، ما انواع و اقسام داریم، البته مثلا نوزاد داریم که بچه یکم بیقراره، مادرش اومده میگه یکم بیقراری میکنه، ما اینش بگم سالمه. یه شیرخواری هست که سن زیر دو سال یکم تب داره، ماینش میکنیم یه چیز خاصی نداره، بعد سال که میکنیم میبینیم بله این هست، یا تک تک سرفه ممکنه داشته باشه، حالا این غیر اختصاصی واقعا و سریعا هم منتقل میشه و بدونیم که دیگه خانواده وقتی پدر مادر مبتلا میشن حتما هم بچه گرفتار میشه و اون علائمی که داره به حساب سرماخوردگی معمولی نذارن تا وقتی شیر خوره. ما به مادر اطمینان میدیم خانم اصلا نگران نباش، شیر خودت میخوره، مواد حفاظتی بهش میدید، نجات پیدا میکنه و اون چیزی که قدرت خداوند هست اینه که الان در شیر مادر این ویروس رد نمیشه به بچه برسه. تازه اگرم این ویروس یعنی تو دو سال مطالعاتی که کرده مطالعاتش به حساب زیادی بوده که دیدن یه قسمت هایی از ویروس، پارتیکل های ویروس از اجزای ویروس شیر مادر پیدا شده یا ویروس سریعا شیر مادر از بین برده مواد حفاظتی داخلش اون ویروس رو. پس بنابراین نگران نیستیم، پیشگیری بله، مردم میترسن، چیزی که مهم الان حفظ بقاست، حفظ بقای جامعه است که شامل مادر میشه، پدر میشه، خانواده میشه، جامعه میشه و خود بچه ها. و اینجا باید برگردیم به این حقانیت شیر مادر که خداوند در پستان مادر گذاشته که این بچهش نجات میده. وقتی به والدین میگه مادران خیلی مشتاق میشن که بیشترش بشه بدن، حتی سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده که در این شرایط کوویدی و این شرط سختی که الان پیش اومده اصلا بچه ها رو دیرتر از شیر بگیرن. یعنی چی؟ یعنی بودیم از دو سالی که ما میگیم حضور از شیر کامل از خداوند فرمودن، حتی میگیم که بیشتر به خود صبر کنن از اگر این زمان میخوان بچه را شیر بگیرن. چرا؟ چون بازن بعد در حینی که داره مادر شیر میده اگر بچه شون دچار کووید بشه مثلا فرم شدید میتونه پیشگیری کنه. ما من خودم شخصا این مدتی که الان مثلا کووید دلتا زیاد شده میبینم که خب بها بچه‌ام زیاد گرفتاری دارن. خوشبختانه مریض بدحالی که زیاد بدحال بشن بستری بشن ما نداریم، ولی اینی که میبینیم خیلی خوبم رد میشن. خوشبختانه وقتی توضیحات به مالده میگیم و میگیم دو روز بعد اطلاع بدن اکثرا زنگ میزن میگن بچه خوب شده، حالا میش خوب. خوشبختانه یه مدر تک تک هم صحبه میزن رد شد یا تبدیل نداره. این به خاطر همون ارزش شیر مادره و حداقل برای شیرخواران، حداقل برای شیرخواران توصیه به ادامه تغذیه مکرر با شیر مادر و دیر از شیر گرفتن میشه.
متشکرم، سپاسگزارم. و الان وضعیتی که وجود داره، همین الانی که داریم با شما صحبت میکنیم،
بله.
به هر حال یک سری محدودیت ها و محدودیت هایی وجود داره، از جمله برای مثلا مادران شیرده،
بله.
که توی دوران حالا بعد از بارداری به سر میبرن و الان،
بله.
اهمیتی که شما فرمودید وجود داره. آیا خود مادران هم مراقبت خاصی وجود داره که بتونن حالا،
بله.
ما وقتی به شیر مادر صحبت میکنیم، بله. کیفیتش هم باید صحبت بکنیم. خیلی کوتاه این دوران پایان بندی صحبتات، آیا این تأثیری داره در تغذیه؟ آیا هم دوران مراقبتی که در الان وجود داره از مادران؟
نه، ببینید اگه مادر دچار بیماری بشه دو حالتی داریم ما، یا میگیم مادر مشکوک به بیماری هست یا مبتلا. از نظر شیرده فرق نخواهد کرد، فقط اگر که هنوز بچه مبتلا نشده ما روزهای اول میگیم مادر ماسک بزنه و به بچه شیر بده، بعد اگر بچهش از فاصله این به فاصله دورتر حدود 2 متر بذاره کنار خودش بهتر، یا نزدیک بذاره یه چیز پلاستیک سفیدی کنارش بکشه که بچه ببینه کنارش. اگر بچه مبتلا نشده باشه شیر خالش، بعد خودش مبتلاست یا مشکوکه. ولی اگر چه مادر دوره به حساب اون در حد بیماریش رو گذرون دیگه دوره نهایتش شد دیگه، اینا دیگه به باگیرش که دیگه از بین رفت بدون علامت بود، هفت روز سه روز بعد از اون تب نداشت و اینا، راحت میتونیم مثل قبل شیرش بده. منتها مسئله اینه که الان خیلی از سوالایی که مطرح میشه اینه که میگن آیا این مادرانه که شیرده هستن آیا میتونن واکسن بزنن؟ این پیرا به هر حال اونا که نگرفتن به قول معروف برای پیشگیری در خدمت عرض می‌کنم که پس بنابراین، بله، قبلا هم که واکسن در اومده بود گفته بودن، میگفتن مثلا این واکسن ها بدن شیر نزنن، بله. اینو بزنن. الان کلا سازمان جهانی بهداشت مطرح کرد الان از چند ماه پیش که تمام واکسن های موجود کشورها که الان ساخته شده خودش حدود شاید بیشتر از 19 تا واکسن باشه تو لیستشون هستش، اینا مادر اگر واکسن هم بزنه برای ایمنی خودش که بده بالا که انشالله کووید نگیره، میتونه شیرم بده. یکی سال هاست که متاسفانه بعضی واکسن میزنن ممکنه بعضی بودشورها قبلا زد میشد شیر ندن، نه الان دیگه این مسئله رفت شده.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. از اینکه وقت گذاشتی سپاسگزاریم، از توضیحاتتون متشکرم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
متشکرم، خدا نگهدارت. اما بدون هیچ مکس و درنگی میخواییم هم صحبت بشیم با یک میهمان متخصص، میهمان ارجمند که با تمام مشغله های کاری و مضایق زمانی دعوت ما رو پذیرفتن و در رادیو گفتگو حاضر هستن تا باشون هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر رضا جلیلی خوشنود، ریاست محترم بیمارستان شهدای تجریش و عضو محترم ستاد ملی مقابله با کرونا کشور. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، بی نهایت سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر، ما همین الان با آقای دکتر راوری درباره کودک و مادر شیرده صحبت میکردیم، اما میخوایم یک نگاهی داشته باشید به اوضاع احوال کرونا توی کشور. الان میدونیم که توی همه بیمارستان ها ما از تمام ظرفیت که استفاده کردیم، هیچ رو به وضعیت های پذیرش صحرایی و دی کلینیکال هم آوردیم. بفرمایید که اوضاع رو چطور تفسیر میکنید، چه میبینید و چه هست که برای شهرونده ها انتقال داده بشه؟
واقعیت همین هستش که در حال حاضر روند نسبت به در واقع موجهای قبلی که ما باش مواجه بودیم سهمگین تر شده و میزان مراجعات به مراکز درمانی بیشتر شده، چون در واقع گیرایی و میرایی در واقع این سوی جدید بیشتر شده. از طرفی به خاطر در واقع مزمن شدن این قضیه رعایت پروتکل ها هم به شدت کاهش پیدا کرده و این در واقع مراکز درمانی رو با در واقع مشکلات بسیاری مواجه کرده. ما از قبل هم راجع به صحبت کرده بودیم که راجع به خیلی از مسائل مثل اکسیژن و بسیاری از داروها با کمبود و مشکلاتی مواجه هستیم که همه اینها در مجموع واقعا برای مراکز درمانی و برای بچه های کادر درمان واقعا خیلی آزاردهنده شده، چون میبینیم هموطنانمون با این وضعیت در واقع درگیر میشن و به مراکز درمانی مراجعه میکنن.
و آیا نکته خاص و متفاوتی نسبت به گذشته میشود گفت؟ اینکه به هر حال ما تمام این مدت توصیه کردیم، هم ما هم شما همکاران زحمتکش حضرت عالی، که مردم مراعات کنن، به هر حال مراقبت های شدیدی انجام بدن. با وجود این آمار داره بالا میره، هر روز داره تو برمان ببینید ریسیه
اون هستش که ما الان داریم خودمون میبینیم. ما اگه خاطرتون باشه در اوایل درگیری کادر درمان بسیار زیاد بود و متاسفانه ما عزیزان زیادی رو هم از کادر درمان از دست دادیم. بعد از اینکه واکسیناسیون در واقع در کادر درمان انجام شد و قسمت عمدهشون در واقع از همکارا واکسینه شدن، ما در حال حاضر از دست دادن عزیزانمون به شدت کاهش پیدا کرده. درست ممکنه مبتلا داشته باشیم ولی از دست دادنمون خیلی کم شده. یک مقدار در جامعه به صورت در واقع مقطعی ما میبینیم که مقاومت هایی در مقابله با در واقع تزریق واکسن هست، ولی این نشان دهنده اینه که تنها راهی که ما بتونیم با جهش های مختلف این قضیه و با در واقع میرایی این قضیه برخورد کنیم واکسیناسیون هستش، که ما خواهش میکنیم مراجع ذی‌صلاح در واقع اینو تسریع بکنن، این امر واردات یا تولید واکسن و واکسیناسیون مردم عزیز کشورمون که واقعا خسته هم شدن رو تسریع بکنن، چون ما داریم عملا میبینیم که کادر درمانمون الحمدلله فوتیاشون خیلی کمتر شده و این نشون دهنده اینه که واکسیناسیون خیلی موثره. فکر کنم یکی از راه‌های بسیار موثر غیر از رعایت پروتکل‌ها انجام واکسیناسیون گسترده است که انشالله ما بتونیم در واقع روزهای خوب رو دوباره تو کشورمون داشته باشیم.
خدا اگر این وضعیت رو پشت سر بذاریم با کمک حالا سیاست‌گذارانمون. ما وقتی که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که بحث سیاست‌گذاری‌های حالا وزارت بهداشت، رئیل‌گذاری‌های وزارت بهداشت یک طرف، بحث رفتار صادقانه کادر درمان ما بحثی هست که راجبش نمیشه هیچ گونه تردیدی به خرج داد، نمیشه راجبش با هیچ گونه نگاه متفاوتی نگاه کرد. ما سپاسگزار شما همکارانتون در بخش مقابله با کرونا هستیم. کادر درمان واقعا هیچ چی نمیشه گفت، خسته شدن، فرسوده شدن، نمیدونیم چطور اصلا باید اینها بازیابی فکری و روانی و روحی و جسمی انجام بشه براشون، جز اینکه هم مردم کمک کنن هم با سیاست گذاری هایی که داره صورت میگیره. امیدواریم به یک وضعیت مطلوب برسیم. الان آقای دکتر کم و کسر کم بود وضعیت چجوری هست؟ راجع به این میخوایم صحبت کنیم. آیا الان به روال داره انجام میشه یا به هر حال به خاطر شایعاتی که وجود داره؟
ببینید من اول یه چیزی بگم خدمت مردم عزیزمون که اینو بدونن که با توجه به مراجعاتی که الان ما داریم میبینیم، مراجعات فامیلی و گروهی هستش. واقعا واکسیناسیون بالاخره داره انجام میشه، گروه های سنی دارن دونه دونه فراخوان دارن میدن تا واکسیناسیون انجام شه. من عاجزانه دست تک تک مردم شهرمون رو میبوسم، کشورمون رو میبوسم که میدونم خسته شدن، ولی یه ذره دیگه صبر بکنن و از این دوره همی ها، مهمانی ها و مسافرت رفتن ها یه مقدار دیگه صبر کنن، پروتکل ها رو رعایت بکنن به خاطر نجات خودشون. ما خیلی عزیزای کشورمون رو داریم تو بیمارستان ها، خصوصا بیمارستان خودمون از دست بدیم. در سنین پایین بچه دارن، بچه های کوچیک دارن، خیلی دردناکه که مثلا به خاطر یه مهمونی رفتن، یه عروسی، یه دوره همی میبینیم به صورت مثلا گروهی میان 20 نفر، 15 نفر، 30 نفر توی مهمونی مثلا آلوده شدن و یه جوانی رو از اون جمع مثلا از دست میدن، هم حلاوت شیرینی اون مهمونی و دوره همی در واقع به کام همشون تلخ میشه، هم بالاخره حادثه ناگواریه. من واقعا از اینجا عاجزانه خواهش میکنم که این در واقع هفته ها و ماه های باقی مونده تا واکسیناسیون کامل رو هم به خاطر نجات جون خودشون و خانوادهشون رعایت بکنن و در مرحله دوم به خاطر در واقع خستگی که توی کادر درمان واقعا وجود داره. این تابستون واقعا با این هوای گرم توی اون لباس و توی اون ماسک واقعا 12 ساعت 18 ساعت خدمت کردن واقعا کار طاقت فرساییه و همین که ما از بیمارستان واقعا میایم بیرون تو ساعت آخر شب میریم مثلا میبینیم توی مغازه‌ای، اغذیه فروشی، رستورانی، آب میوه‌ای یک ازدحام مثلا بدون رعایت پروتکل هست، واقعا دلمون میسوزه، خیلی دلمون میسوزه، چون شاید خود اون افرادی که اونجا حضور دارن نمیدونن دارن واقعا با آتیش بازی میکنن و برای مثلا نوشیدن یه آب میوه مثلا اونجوری جمع شدن میتونه چه مخاطراتی برای خودشون و خانوادهشون داشته باشه. راجع به کم بوده ای که حضرت عالی فرمودین، در حال حاضر خب به خاطر اینکه ظرفیت درمانی کشور، ظرفیت بالاخره واردات و تولید بالاخره محدود هست و احتمالاً به خاطر مسائل پیش آمده کاهش پیدا کرده، در برخی از اقلام ما با در واقع کمبود مواجه هستیم که